that's where the art comes in.
سلام به شنونده های عزیز دیالوگ، من حامد جعفری هم و این هم قسمت هفتم پادکستی که دارین بهش گوش میدین. واسه شنونده هایی که تازگی به جمع اون اضافه شدن بهشون بگم که پادکست دیالوگ یک پادکست انگیزشی آموزشی هست. هر قسمت یه مهمون داره و با مهمونمون درباره تخصصش صحبت میکنیم، بالا پایین زندگیش، مسیری که طی کرده، کاری که انجام داده، موفقیت‌هاش و شکست‌هاش، و در واقع می‌خوایم از این تجربیاتشون استفاده بکنیم که تو مسیری که داریم طی می‌کنیم تصمیمات درست‌تری بگیریم و اگه وارد فیلد کاریشون می‌خوایم بشیم یه شناخت بهتری از فعالیتشون داشته باشیم. مهمون قسمت هفتممون بابک وثوقی هست. بابک فشن دیزاینره، خیلی سال امریکا بوده، چند سالی است برگشته ایران و با شرکاش الان برند لباس یونیتی رو انداختن. لباس یونیتی باحالش اینه که همشون ساخت تهرانه، یعنی روی لیبل لباس ها نگاه میکنین زده که Made in تهران، همینجا تولید میشه ولی تو ایران فقط به فروش نمیرسه. یونیتی چند تا شعبه تو تهران داره، تو شهرستان هم شعبه داره، الان توی لندن و دبی و آلمان هم به فروش میرسه، تو آمریکا هم همینطور، و کلا یه جوری ترکونده دیگه و باعث افتخاره که همچین برندی اومده و داخل کشور داره فعالیت میکنه، اما خب مارکت جهانی رو تارگت کرده. کارهایی که توسط بابک طراحی شده بین هنرمندا خیلی طرفدار داره، هم هنرمندای هالیوودی هم هنرمندای خودمون، چه بازیگرها و چه خواننده ها. احتمالاً اگه موزیک ویدیو بعضی از خواننده خودمون رو دیده باشین می‌بینین که لباس بابک رو پوشیدن و با افتخار هم پوشیدن و یه جوری تبلیغ می‌کنن واسه کاراش. همین هم توی مارکتینگ کاراش خیلی کمک کرده. صحبت با بابک خیلی لذت بخش بود. بابک خیلی آدم خاکی هست، خیلی آدم باحالیه، یه آرامش خاصی هم داره. من که خیلی حال کردم، امیدوارم شما دوست داشته باشین این قسمت رو. میریم بشنویم مصاحبه با بابک وثوقی رو. سلام بابک جان، خوش اومدی به پادکست دیالوگ.
مرسی، سلام به شما و شنوندگان عزیزتون.
مرسی که دعوت منو قبول کردی.
مرسی.
بابک، من تو وبسایت دیدم که چه نوشته بودی که واسه شروع کارت، که فکر می‌کنم سال 2002 بوده، گفته بودی که موتورتو فروختی، پول قرض کردی که وارد این داستان فشن بشی و به عنوان دیزاینر بیای کارتو شروع بکنی. داستان چی بود؟
خب من قبلش کار مدلینگ می‌کردم، خیلی بچه تاکه بودم و بعدش رفتم تو کارهای ریتیل و فروشندگی لباس و اینا تو بیوری هیلز. و تا اون موقع، تا سن 26-27 سالگی، نمیدونستم دقیقا میخوام چی کاره بشم. مثلا خیلی سرم همه جا بود، دوست داشتم ورزشکار بشم، دوست داشتم هنرپیشه بشم، دوست داشتم کارهای دیفرنت بکنم، دوست داشتم تو آرت و هنر و انترتینمنت باشم. هیچ وقت تصمیم نداشتم که از بچگی، مثلا دیدی بعضی از بچگی میخوان یه کاری بشن میرن دنبالش. یهو اتفاقی توی الی که داشتم کار میکردم توی این مغازه ها، جنسا رو که نگاه میکردم اینا، گفتم چه باحال، دوست داشتم، علاقه داشت، پیدا کردم به فشن وقتی که زیاد کار کردم. بعد پیش خودم گفتم شاید منم بتونم این کارو بکنم، طرح بدم لباس. یه ایده ای داشتم. قبل از اونم خیلی اونورترش توی تتو شاپ کار میکردم، تتو نمیزدم ولی تتو شاپ مال دوستم بود، من اونجا مثلا منیج میکردم. یه ها ایدیا این افتاد که بعضی از این تتوها رو قبل از اد هاردی و کریستین آجیجا و این حرفا دوست داشتم. بعضی از این تتوها اسکلت بود، نمیدونم اسلحه بود، نمیدونم خنجر بود، فرشته بود، چیزهای مختلف که تتو میزدم دوست داشتم رو تیشرت بزنم. که یه دونه از اون گرافیکا رو یه دونه اسکال بود جمجمه که یه دونه کلاه چیز گذاشتم سرش، کلاه این حالت کلاه شاپو این بلندترا انگلیسی ها، و یه نوشته اومد تو مکنم که end of the line، آخر خط مثلا فلان اینا، اونم نوشتم زیرش، همش اینا با دست نوشته بودم، من دارم عکسشام. اینو یه تیشرت کردم و اینقدر این تیشرت خوشم اومد گفتم بعد بذار چند تا دیگه درست کنم. یه مثلا فرهوه رو درست کردم، دوتا مجسمه از هخامنشی رو گذاشتم روش، چیزهای اینجوری درست کردم، شد مثلا 5 تا دیزاین گرافیک با 3 تا رنگ، مشکی بود، سفید بود و قرمز. اینا رو دوستان همه گفتن به به و چه چه و دوستاتش رو خریدن. گفتم برم به مغازه نشون بدم، رفتم به مغازه نشون دادم و این یهو جواب داد، مغازه گفت خیلی خوشم میاد، ازم خرید. من اومدم خونه یه هفته دو هفته گذشت، یهو یکی از دوستان زنگ زد گفتش که این تیشرته بود به من دادی؟ گفتم خب. گفت تن بابی ولنتینو روی بیلبورد توی سانست، سانست هم معروف‌ترین خیابونه مثلا انترتینمنت آمریکاست مثلا توی الی. گفتم کجا شو اینو؟ موقع مثلا موبایل چیزی نبود عکس بفرسته بزنه یا مثلا اسنپ چت یا مثلا تلگرام کنه که. سریع سوار ماشین شدم رفتم سر لوکیشن، دیدم یه دونه 30 متر بابی ولنتینو آلبومش در اومده، تیشرت من تنشه. خیلی خوشحال شدم دیگه، گفتم خب چیکار کنم الان، چیکار کنم دیگه. مجبور شدم موتورمو که خیلی دوستش داشتم بفروشم، یه پول 5000 دلاری هم یکی از دوستام قرض کردم که اینو بزرگترش کنم، اکسپندش کنم. شروع کردم گرافیک درست کردن و اون شد که شروع داستان بود.
یعنی طرح می‌زدی می‌فرستیدی واسه اون مغازه؟ اون
آره فقط برای اون مغازه بود. آها. تا اینکه یکی از دوستان به من گفت پارچه‌ها تو از کجا می‌خری، یا کانکشن داد به من برو از اینجا بخر. یه ساعت هم راه بود، رفتم اونجا پارچه ببینم. صاحب کمپانی به من گفت چی داستان؟ ایرانی هم بودن، دو تا ایرانی بودن. گفتم آره من این تیشرت‌ها رو درست کردم، الانم تن بابی ولنتینو، تن این خواننده است، تن اون خواننده است، مثلا تو دو سه ماه گذشته بود. گفت با هم یه صحبتی بکنیم درباره شراکت، ما میایم پارچه رو میزنیم، لباسا رو میزنیم، با هم دیگه شریک شیم و پول شو رو میدیم، شوهایی که مثلا باید بریم قرفه هایی بودش توی نیویورک و لاس وگاس که هر کسی هر طراحی یا هر کمپانی یه دونه قرفه میگیره، بوتیک دارای تمام جای دنیا میان اونجا نگاه میکنن، اگه خوششون بیاد خرید میکنن، شما براشون میفرستیم. منم گفتم چه اپورتونتی بهتر از این. با اینا شریک شدم، تقریبا 4 سال با هم شراکت داشتیم و 320 تا مغازه در دنیا بودیم. اسم برندش هم بود هیستوری، تاریخ. آها. و چیزایی میگم قدیمی و جدید و همه رو با هم قاطی می‌کردیم، یه تیشرت می‌زدیم. فقط هم تیشرت بود و هودی مثلا زیپ اپ، مثلا با زیپ پوینت اف. که یواش یواش رفتم تو شلوار و این حرفا.
قضیه چه سالیه؟
همون 2004 مثلا تا 2005 اینطورا طول کشید این داستان هیستوری. بعد که با این شراکت به هم خورد سر داستانای خودش، یه برند دیگه درست کردم به نام مودرن پروفسی که اونم خیلی جالب بود. مثلا مسیجایی بود، کدایی بود از آدمای معروف، یا مثلا گرافیکای عجیب غریب که کدا رو حالت گرافیک درست کرده بودن که معنی داشت باشه باشه، اونو خودم درست کردم که بعد بازی یه شریک دیگه اومد، اون سرمایه گذارش من سرمایه گذاشتم با هم دیگه، اونم خیلی سکسسفول و خوب بود. ولی همیشه بغل این من برند بابک وسوقی هم داشتم. بابک وسوقی دوست داشتم برند خیلی ساده، چرم باشه، گرون باشه، دوست داشتم گرون، همش گرون باشه، برای نمیخواستم زیاد بتونم بفروشم و دوست داشتم این یه برند مثلا های اند باشه
که برسه دست سلبریتی ها. آره. و
هیچ وقت با کسی شریک نشدم چون میدونستم اگه شریک بشم یه موقع به هم بزنه، مخصوصا تو آمریکا اسم اون داستان میشه تو وکیل و دادگاه و اینا که اسمو کی برداره. من نمیخواستم اینجوری اسمم بره پیش کسی دیگه که نتونم بعداً بابک وسوقی ادامه بدم. تا اینکه تقریبا 2 سال و نیم پیش، 3 سال پیش من اومدم به خاطر دوستام که مثلا مارکت ایرانی که هیچ وقت نبودم، همش تو مارکت اونجا بودم. چند تا دوستام عرفان، آرش، اینا سامی بیگی، اینا خیلی خوب من کمک کردن تو مارکتینگ این داستان، لباسا رو میپوشیدن، تگ میکردن، معرفی میکردن به شنوندگانشون یا مثلا طرفدارانشون.
خب یه سوال، حالا میخوام ببینم دقیقاً کجا شروع شد، هم خواننده ها بازیگرای ایرانی بودن که خیلی تو مارکتینگ کار کردن، هم خارجی ها، حالا قبل از اینکه حالا یونیتی و اینا بیاد وسط، میخوام ببینم چه جوری اون اول که حالا کسی بابک رو نمیشناختش چه جوری میرفتی سراغ این آدم بگی که من این طرحو زدم باحال، بیا مثلا اینو بپوش تبلیغ کار من.
خارجی ها رو که هیچ وقت نرفتم طرفشون، نمیشه طرفشون رفت، چون یا با یه پی آر کمپانی کار میکنن که باید مثلا ماهی 5000 دلار 10000 دلار به اونا بدی که اینا تنشون بکنن بهشون برسی و این حرفا. من هیچ وقت این کارو نکردم. فقط بهترین مغازه که تو لس آنجلس بود که بعد از این اولین باری که لباس من خرید و چند تا سلبریتی پوشیدن با این دید یه علاقه پیدا کرد به من، با هم دیگه دوستی پیدا کردیم و خانوادگی بود تقریبا، چون هم شوهرش هم پسرش هم دختراش اینا همه بیزنس رو ران میکردن. من هم دیگه با اینا بعد از چند سال دوست شده بودم و این مغازه خیلی به من کمک کرد، چون تمام سلبریتی خارجی از اونجا خرید میکردن غیر ایرانی. و این وسط من دوستایی داشتم که اصلا نه خواننده بودم، اصلا عرفان یه آهنگ داده بود بیرون که موزیک ویدیوش هم خودم دایرکت کردم با یکی از دوستام.
کدوم آهنگش بود؟
صد قسم.
صد قسم
اولین آهنگش بود. آره. اصلا اون موقع اصلا عرفان معروف نبود، یا مثلا آرش تازه اولین آلبومش بود، سامی بری اصلا خواننده نبود، فقط نویسیم شعر می‌نوشت، شاعر برای خواننده. خب اینا تقریبا میشه که با هم دیگه یه ذره تو مارکت ایرانی گرو کردیم و خیلی به هم کمک کردیم. اونا خیلی بیشتر چون اونا تو دیده تلویزیون‌ها بودن، رادیو بودن، زودتر فالوور جذب کردن و خدا رو شکر این رفاقتی که داشتیم اینا رو منو معرفی کردن به مارکت ایران. و من خیلی مسیج می‌گرفتم از ایران و ایرانی‌ها که چرا تو ایران همچی کاری نمی‌کنی، تا اینکه من همین دو سه سال پیش که میگم با یه دونه شوروم در تهران کلابریت کردیم که من هر سه ماه یه بار یه هفته دو هفته بیام ایران جنسام با خودم بیارم و بفروشم. و اومدم و خیلی خوب بود، ولی متاسفانه چون جنسا خیلی گرون بود یه محدود کسایی میمادن خرید میکردن. و اینکه بعد از یه مدت با یکی از دوستان صمد نیکخواه که بسکتبال تیم ملی کاپیتان هستن صحبت شد، چون من برای برند ایشون SMB دیزاین میکردم، لباسهای ورزشی تیمای مختلف و لباسشون من دیزاین میکردم، تصمیم گرفتیم که یه برندم درست کنیم برای من که با هم دیگه شراکتی رفتیم جلو که درست کنیم که این در ایران تولید بشه و قیمتش مناسب تر بشه برای جوانایی که اینجا هستن. که گذاشتیم اسمش رو یونیتی. تو یه روز صحبت شد، شبش من رفتم خونه، صبح اومدم گفتم اسمش رو بذاریم یونیتی. همم
از کجا اومد به چه جوری بینستی؟
نمیدونم راست چی بخوای، داشتم هم دیدید دنباله دارم هنوز عکسشو، یعنی مدلای مختلف نوشتیم، اسمای مختلف نوشتم. بعد یونیتی رو شما آخرش آی میخوره دیگه، وای میخوره یونیتی. من گفتم چون وای زیاد جالب نیست توی این مربعه که میخوایم درست کنیم، آره یونیتی همش لاینه بالتر با آی گذاشتیم. و اسم یونیتی هم خب چون میخواستیم بین المللی بشیم، من تو ویژن هم مثلا میخواستیم این بود که مثلا چند سال دیگه خب خارج از ایران هم بکنیم که الان داریم میکنیم، اسم یونیتی خب خیلی پاپیلر تره با وای و تیکن بود. مثلا شاید پودر رخشوری یونیتی هست، مثلا برند شامپو من میدونی چه میگم، ممکنه باشه و هستش حتما برندهای دیگه یا اسمای دیگه، من با آی گذاشتم که راحت تر باشه.
ایوه بابک، از پارتنرشیپات گفتی، ما هم یه صحبتی که همیشه تو پادکست دیالوگ داریم، چون خیلی کسایی که مهمونایی که داریم درباره بیزنس صحبت میکنن، درباره استارتاپ صحبت میکنم، میخوام ببینم که اون دو تا پارتنرشیپ قبلی که داشتی، یکیش هیستوری بود، یکیش مدرن پروفسی، اونا چرا به هم خوردش و حالا ادامه ندادی و الان فکر کنم این پارتنرشیپ حالا خوبی شکل گرفته؟ میخوام تجربه تو بدونم.
آره. الان که پارتنرشیپم یک بهترین پارتنری که دارم مثلا فکرشو بکنم الان هستش به نام معین علوی که دوستم بوده و با هم دیگه شراکت داریم. دلیل این که قبل از این یونیتی صمد نیکخواه بود، صمد خواست بعدن چون ایران بود و کانکشن زیادی داشت و صمد برای اون برند SMBش کارخونه یا کارگاه خودش داشت، خواست به من یه کمک بکنه که من اینو استارت بزنم و خیلی هم ازش ممنونم و این کمک رو کرد و استارت رو زدیم، تا اینکه من بعداً یه پارتنر که الان گفتم اسمش رو ایمان علوی باش شرکت رو شروع کردم. و اینکه صمد چون خیلی سر شلوغ بود و یه قرارداد خیلی بزرگ بسته بود با یه تیم بسکتبال چینی به مدت این سیزنایی که میرفت و میومد، یکم دیگه وقتش هم کمتر بود و در اصل هم می‌خواست منو کمک کنه که من اینو تو ایران چون کسی رو نمی‌شناختم این استارت رو بزنم دارن با من. ولی پارتنرشیپ قبلی راستش بخوای همش تقصیر من بوده، چون من اخلاقم زیاد خوب نیست توی
چرا کارم. آره
دوست دارم همه کارو خودم بکنم، یعنی دوست ندارم کسی مثلا دخالت بکنه ایده‌ای من، یعنی من اینکه مثلا الان تیمی که مثلا دارم همشون منو میشناسن، یعنی خدا رو شکر کسایی رو پیدا کردم که ایده‌هاشون با ایده‌ای من یکیه. ببینید چی میگم، یعنی اگه مثلا کسی میاد توی کمپانی یه ایده میده درباره یه طرحی، مثلا میگه این کارو بکنیم، 90% یعنی سلیقه من هست، میدونی چی ممکن حالا بعد با چند نفر دیگه یه صحبتی بکنیم 10% هم بکنیم که بشه 100%.
خب این بچه‌ها رو چجوری پیدا کردی تو ایران؟
دیگه شانسی خدا رو شکر. مثلا چجوری بگم، یکی دو تاشون که از اول مثلا با من بودن، یکیشون فرزاد چهرسا که مثلا دوست بوده که روز اولی که من اومدم ایران می‌خواستیم خب عکس برداری کنیم با چند تا از لباسا و توی شوروم ها یکی بهت گفتم اول با کرده بودم عرصه مایی با میانم اونجا باش آشنا شدم و دوستیمون از عکاسی شروع شد، بعد دوستی شد، بعد که یونیتی رو درست کردیم اومد دوباره مدلینگ کرد و الان هم مدلمونه هم پروداکشن منیجرمونه، یعنی قسمت بزرگ کمپانی رو ایشون هستن. بعد کسی دیگه هست بنام علی تای اونم پروداکشنه و اسیستنت منه تو دیزاین و اینا، خیلی کمک میکنه. رضا زاره هستش که مارکتینگ رو میکنه. اینا این سه نفر از اول با ما بودن، بعد دیگه اشکان صادقی اومد، علی آلوسی اومد، اینا همه اومدن با هم دیگه، یعنی تازه هم نیومدن، یعنی بعد از اینجا به ترتیب. ولی یه تیم خیلی بزرگ و خوب و تشکیل دادیم که باید چی عوضشون رو میکنم.
ایوان، بهترین چیز تو هر کسب و کاری فکر کنم تیم آدم باشه.
نه
بابک، یه سوالی که شاید شنونده ها داشته باشن اینه که تو خب لس آنجلس بودی، اونجا کار میکردی، حالا همین طراحی و کار دیزاین و این چیزا، گفتی اینجا حالا یه فرصتی پیش اومد، خیلی هم میگفتن بیا اینجا، ولی میخوام بدم اگه هیچ وقت فکر کردی که اگه چون فوکست هم الان اینجاست دیگه تهرانه، هیچ وقت فکر کردی که من میموندم اونجا چی جوری میشد واسه من اونجا کارم رو ادامه میدادم؟ چرا؟ میخوام بدم یه ذره باز بکنیم بحثی که چرا اینجا اینقدر فرصت رو بزرگتر میدونی؟
آره. اون بین اون شریکی که داشتم و اون برند ما اون برند مارون پروفسی و برند یونیتی بینش ما همزمان آمریکا بودم و مارون پروفسی رو داشتیم ادامه میدادیم. متاسفانه بعد از اینکه مارون پروفسی تموم شد من بابک گسوقی رو داشتم ادامه میدادم توی ال ای و چون جنسا خیلی گرونتر بود خب کاستش هم گرونتر بود، من اینو سرمایه خودم گذاشته بودم. یهو یه اتفاقی افتاد که خیلی برام بد شد، یعنی از اون 120 تا مغازه که سلبریتی ها لباس ها رو میپوشیدن یهو اکانومی آمریکا بد شد، سه تا از مغازه‌های خیلی خیلی خوبی که من مثلا یکیشون تو نیویورک بود اسمش بود The Lounge، اسم یورام یادم نمیره، جک منش باش دوست بودم، نزدیک 15000 دلار 20000 دلار من جنس گرفت که قرار بود بعد از یه ماه بهم بده که همیشه مثلا 5 سال اخیر همیشه سر وقت داده بود همه چی، یهو مغازه‌شو بست، من زنگ زدم جواب نداد، رفتم نیویورک حتی دیدم مغازه نیست، یه مغازه دیگه باز شده. به یارو گفتم مثلا این مغازه لانچ کو، گفت سه ماه رفتن از اینجا، در این حد میگم. این با سه تا مغازه اتفاق افتاد، یو تمام سرمایه من، یو چون خودم هم تنها بودم شریکم نداشتم، یو سرمایه‌ام همش به باد رفت و یه حالت مثلا خیلی حالا نمیخوام بگم دیپرشن، ولی یو سرد شدم از همه چی، یعنی گفتم من الان چیکار کنم، هیچ کاری نمیتونم بکنم، من اینکه از اول شروع کنم دوباره، یعنی از چیزی که 10 سال پیش شروع کرده بودم دوباره برگردم اونجا که میگم یهو، نه اینکه هیچی نداشته باشم، جنسا رو داشتم، که یهو این اتفاق افتاد که اومدم ایران و این کار شوروم اینجا که دوستم گفتم اینم از انگلیس اومده بود ایمان یه شوروم داشته الهیه، اون آفر به من داد که بیا اینجا اینا رو بفروشیم که جنسا تو حداقل مثلا بتونیم، چون اینجا هم طرفدار داری و اینا، که اومدم ایران این کارو کردم و اینقدر خوب پیش رفت که تصمیم گرفتم دو سه سال ایران باشم و این کارا رو انجام بدم. مغازه رو که الان تقریبا 5 تا مغازه داریم خودمون، 3 تا نمایندگی خارج از ایران داریم. گفتم تا راه بیفته، تا اینکه من الان که دارم باهاتون صحبت میکنم دو هفته دیگه برمیگردم ال ای که لوکیشن ببینیم برای مغازمون تو لس آنجلس.
از دوران اون افسردگی و حالا دپرشن حالا یه ذره بیشتر توضیح میدید؟ چون یه صحبتی هم که باز ما تو دیالوگ خیلی داریم نقاط شکست آدم هست، یه جایی میرسن که همه چیز شاید از دست بده طرف، خانم چجوری برگشتی به خودت الهام دادی اوکی من میتونم دوباره برگردم به اون جایگاهی که قبل داشتم یا بهتر از اون قبل، چی کار میکردی اون زمان؟
اول از همه علاقه من به این کار انقدر زیاد بود که هیچ جور نمیتونستم گیو اپ بکنم، یعنی حتی میگم بهترین چیزها رو داشتم و بهترین مغازهایی که تو امریکا بودن یا خارج از امریکا بودن توشون بودم، مشتریان بودن، یا از دستم رفت همه چی و هیچ جور نمیتونستم اینو مثلا به خودم بفهمونم که دیگه برم مثلا یه جا وایسم کار کنم. یعنی این داستانی که میگن never give up دقیقاً اگزمپلش منم، یعنی هیچ جور نمیتونستم بفهمم که همه چی تموم شده، دوباره شروع کردمش.
یه حس کارآفرینام هست دیگه. آره. واقعا کم
یعنی شهیده میگن یارو مثلا از گاراژ خونش یا از صندوق عقب ماشینش جنس میفروخت و شروع کرده. آره. دقیقا این کار رو کردم. یعنی وقتی میشنمم داستانای بعضی رو میگم دقیقا من همه این کار رو کردم. یعنی ماشینم جنس ها تو ماشین بود، مغازه ما اصلا بسته بودن، جنس ها تو ماشین بود. یه موقع یکی از دوستان میگه من اینو تو عکسش دیده بودم فلان جا میخوام بخرم، میرفتم به اونو به دوستش میفروختم پولش همونجا نقد میگرفتم. یعنی به هیچ وقت خودم رو انقدر مثلا فکر نکردم که من تو 120 مغازه بودم الان باید بشینم یکی بیاد دنبالم. یعنی میرفتم دنبال حاصل میکردم هر روز حاصل میکردم که اینو هنوز لایو نگرش دارم. یعنی اگه سیف میشد من رو یادشون میرفت که آقا این یاد دیزاینر اومده رفت دیگه مثل خیلی همون. اگه میذاشتم به اونجا میرسید هیچ وقت نمیتونستم رو استادش کنم. واسه همین مرتب به هیچ کس هم نشون ندادم. یعنی اون قسمتی که از بالا اومدم پایین رو به هیچ که نشون ندادم. همیشه نشون میدادم که هنوز من دارم قوی کار میکنم.
ایوه.
و این فقط تونستش که منو به یه جا برسونه که یه نفر مثلا بگی پاشو بیا ایران این کارو بکنیم، بعد یه نفر دیگه بیاد ببینه چقدر کار درسته، مثلا بیا باهات شراکت میکنم مغازه بگیریم کنم.
ایوه خیلی عالی. باک الان یه ذره وضعیت یونیتی به اون میگید، چند تا شعبه تو تهران دارین، شهرستان دارین، چیکار میکنین تو اروپا و آمریکا چی جوریه فروشتون؟
آره یونیتی رو که ما دقیقاً الان بهت بگم 1.5 سال پیش شروع کردیم. با یه مغازه 40 متری شروع کردیم توی قیطریه که بعد از اون الان که اینجا نشستیم 3 تا مغازه خودمون داریم تو تهران، 2 تا نمایندگی تو شهرستان داریم و 4 تا بوتیک هستن خارج از ایران که لباس های ما رو میخرن میفروشن. و این 4 تا که توی خارج از ایران هستن الان در حال حاضر دارن که 2 تاشون توی دبیه، یکیشون تو لندن و یکیشون تو آلمانه. و این به خاطر قراردادی که با این دیستریبیوشن کمپانی بستیم که بیشتر به کشورهای آلمان و اروپا و اطراف خود آلمان، چون کمپانی آلمانیه، فکر کنم مثلا در 6 ماه آینده تو 10 تا 12 تا دیگه مغازه دیگه باشیم.
ایوان آمریکا دیگه برنامه نداریم بیشتر؟
آمریکا این میگم این 2 هفته دیگه که میرم آمریکا با چند تا مغازه قرار دارم که اونا لباسه ما رو بفروشن برای ما و مغازه خودمونم تو لس آنجلس لوکیشنش رو ببینیم، ببینیم اگه جای مناسبی باشه که حتما با میکنیم دیگه تو این تابستون قبل از تابستون.
بابا که این پروسه طراحی که داری واسه لباسا چجوریه؟ چجوری الهام میگیری تو؟ بعد من الان حالا تو حالا کلیپی که بچه ها احتمالاً دیدن ما نشون دادیم که فضا مغازه چه شکلیه، یه سری طراحی تو زدی خیلی عجیب غریبه، نمیتونم توصیفشون کنم، بچه ها باید ببینن اینا رو. همچین کاری هم میکنی؟ میخوام ببینم چجوری الهام میگیری واسه این طراحی ها.
چیز به خصوصی نیست که بگم همیشه با اون فکر میکنم از اون الهام میگیرم. ممکنه مثلا یه فیلمی ببینیم، فیلمه یه ذره فیوچریستیک باشه، مثلا فضایی باشه، از دوتا از چیزای اون الهام بگیریم لباسا رو درست کنیم. ممکنه یه چیز دیگه باشه که مثلا ورزشی باشه. ولی روی هم رفته من دوست دارم لباسا خیلی ساده باشه. یعنی رنگشو اگه نگاه بکنید رنگا رو لیمیتد کردیم سیاه و سفید و توسی و کرم و این بیشتر ولی اون مشکی استفاده میکنیم. و دوست دارم یه ذره فیوچریستیک باشه. انگار مثلا شما 20 سال جلوتر لباسا که خریدین، مثلا فیلم مد مکس اگه نگاه کرده باشین، مثلا من خوب فیلم مد مکس خیلی دوست داشتم، ولی دوست داشتم لباسا اونجوری باشه، راحت باشه، گشاد باشه، تیره باشه. میگم چیزی به خصوصی نیست که مثلا من به این به این چیز علاقه دارم همیشه اون شکلی درست میگم. چیز مهم اتفاقای ممکنه تو زندگی بیفته یا مثلا اون استایل بشه لباسای مثلا اون سیزن.
بزرگترین چالش توی این کارهایی که شما انجام میدین، کار فشن توی ایران چی میبینید؟ چون خیلی ها اصلا میگن سردرده، من میخوام توی ایران همچین کار رو انجام بدم، خیلی از جهات مختلف اذیت میشم. واسه شما چی جوری بوده؟
آره بزرگترین چالشش همین پروداکشنشه که جنس خوب با کیفیت خوب بخوام تبدیل مردم بدم. اون اول که اومده بودم شروع کردیم با چند تا کارخونه مختلف کار کردیم و اونجوری نبود که بهترین کمپانی رو پیدا کرده بودیم همون اول رفته باشیم. جنسای می‌زدیم اولش بعد در میومد، دوختش بعد بود یا جنسا بعد بود، چون اونقدر تجربه تو ایران نداشتم و کسایی هم که با من دور بر من بودن تجربه برند سازی یا مثلا کارخونه مثلا برای این تیپ لباسا رو نداشتم. مثلا برای یه کارگاه خیلی عجیب غریب بود که ما بخوایم یه چیزی یه تیشرت درست کنیم که دابل لایر، مثلا 2 تا تیشرت رو هم دیگه دوخته شده که پایینه یه طرفش کجه، اونورش دوختش تنگ‌تره، اینور آستینش بلندتره. براشون عجیب غریب بود و این خوب نمیتونستن در بیارن و این تاثیر میذاشت توی کوالیتی اون جنس و یه ذره خب مردم میدیدن اینا دیگه، تا اینکه به مرور شروع کردیم کارخونه رو عوض کردن و اینکه الان کارگاه خودمون رو داریم و ای تا زیش رو خودمون یعنی بالا سرش هستیم که بهترین کیفیت رو داریم. الان کیفیت ما 100% با پارسالمون عوض شده، واسه مشتریامون هم اینو نوتیس کردن که خیلی بهتر شده. و این فقط به خاطر اینکه ما اکسپرینس کردیم که با کی کار بکنیم با کی کار نکنیم، پارچه ها رو از کی بخریم از کی نخریم.
واسه یونیتی چه چشم اندازی می‌بینی تا 10 سال آینده؟ می‌خوای به کجا برسی یونیتی تاش؟
آره یونیتی رو دوست دارم، چیزی که دوست دارم دارم می‌خوام بگم، ولی و چیزی که دوست دارم حتما بهش میرسم همیشه، چون همیشه رسیدم. دوست دارم یونیتی کمپانی مطرح لباس بشه تو دنیا و اینی که تو دنیا بتونیم بهش افتخار بکنیم که این توی لیبل پیرن که نوشتیم که مثلا واشه شد این قشنگ زدیم مید این تهران. من این دوستانم خیلی دوستانم که تو دنیا مطرح بشه. الان یه چیز مهمی که تو ایران هست قیمت رو میزنم رو لباس برای اون جایی که درست شده، مثلا میگن این لباس ایرانیه انقدر تومانه ولی این ترکه به خاطر همین انقدر گرونه، یا این مثلا ایتالیاییه واسه همین انقدر گرونه. اصلا که اصلا همچین چیزی نیست، بستگی فقط به اون طراح داره و کوالیتی جنس، نمیشونیم قیمت گذاشتن. من دوست دارم مید این تهران رو مطرح کنم تو دنیا و تو تمام جای دنیا، حداقل تو هر شهر معروفی حداقل یه دونه مغازه باشه که جنسای ما رو بفروشه.
بعد از همون اول که شروع کرده بودین، یعنی تو فکرتون بود که مید این تهران همه چی باید باشه، همه چی توی ایران آره. باید تولید بشه. آره. پارچه هم همه داخلیه؟
پارچه ها نه، پارچه ها به خاطر اینکه بعضیش داخلیه بعضیش خارجیه، اونم به خاطر اینکه پارچه هایی که ما استفاده میکنیم پارچه های کامنتی نیست تو ایران که همه ازش استفاده کنن، ولی پارچه ها رو از ترکیه، از ایتالیا، از چین میارن، کسایی که تاجر پارچه هستن و ما از اونها رو میخریم. و اینه برای تولید تو ایرانه، خیلی دوست داشتم که همیشه تولید تو ایران باشه، با ایرانی ها کار کنیم. و اینه که گفتم چیز 10 سال برنامه 10 سالی که گفتیم 10 سال نیست، این برنامه که من گفتم مال 1 سال 2 سال دیگه است.
خب 10 سال دیگه چی میشه؟
10 سال دیگه هی واقعا بزرگتر میشیم، شاید هم بفروشیم کمپانی، نمیدونم.
اگزیت بشه.
آره بفروشیم به برند دیگه بزنیم، ولی فعلا این همچین تصمیم ندارم. الان اتفاقا آفر هم گرفته بودیم که مثلا این کمپانی رو بخرن از ما.
داخلی یا خارجی بوده؟
خارجی بودن، یعنی آره خارجی بودن، خارج از ایران بودن، ولی خودم دوست دارم که فعلا این کمپانی رو خیلی بزرگتر کنم، مغازه‌ای بیشتری داشته باشیم، شعبه‌ای بیشتری داشته باشیم. چون خیلی بهش علاقه دارم.
نه واقعا هم چیز خیلی کول شده. هر کی من لباس خودم دیدم اینجا زده میدیتر.
چون واقعا از صفر شروع کردیم و با صفر شروع کردیم. یعنی هیچ تقریبا مارکتینگمون هم صفر بود. یعنی فقط تو دهنا چرخید، با دوستا بودیم. این دوستمون تبلیغ کرد برام. یعنی اینجوری یهو بزرگ شد کمپانی. و چون به سختی هم درستش کردیم. حالا به این آسونی‌ها نمی‌فروشیم.
آره مثل بچه آدم میمونه دیگه،
واقعا مثل بچه هستنه، هر روز باید بالا سرش هم باشی، چون هرچی بیشتر بهش اتنشن بدی بزرگتر و بهتر میشه. واسه همین همه ما که اینجا کار میکنیم همیشه اینو این یونیتی اینا رو بچه همونه.
بابک حالا درباره کار حرفه‌ای تو اینا صحبت کردیم، یه ذره من میگم سوالای ذره شخصی تر بشه واسه شنونده‌ها بخوان تو رو بیشتر بشناسن. وقتی تو وقت آزادت، حالا میدونم خیلی سر شلوغه، ممکنه میتینگ باشیم برام بعد تو فروشگاه‌ها باشی، ولی می‌خوام تو وقت آزادت معمولا چیکار می‌کنی؟ گفتی مثلا موتور داشتی خیلی عاشقش بودی، حالا اون هابیت بوده، کلا چیکار می‌کنی؟ اهل فیلم، موسیقی، چی هستی؟
جفتش، هم فیلم دوست دارم هم موسیقی، ولی اونجوری نیستم که مثلا بشینم یه جا تنهایی موسیقی بذارم گوش کنم یا مثلا تنهایی بشینم یه فیلم نگاه کنم. دوست دارم این مثلا با دوستان باشه، خانواده، این حرفا. موتورم هم که الان 2 سال ندیدمش ولی موتور سواری خیلی دوست داشتم، خیلی ریلکسینگ بود برام وقتی موتور سواری میکردم، مثلا توی دنیای دیگه بودم.
چه جور موتوری؟
دوکاتی داشتم، هنوزم دارمش، واقعا 2 هفته دیگه میبینمش دیگه اونجا. ولی دوست داشتم موتور سواری و موتور سازی و اینا رو خیلی دوست داشتم. دوست داشتم همش باش ور برم یه چیزی درست کنم، ازش یه چیزی کم کنم، یه چیزی بهش اضافه کنم، کاستومش بکنم. ولی الان اینجا تو ایران نقاشی و مجسمه سازی و این کارا، آرت رو خیلی دوست دارم. تنها باشم از این کارا میکنم. نه برای کسی، یا مثلا بگم من آرتیستم یا نقاشم، همینجوری خیلی خودم دوست دارم یه چیزایی درست
کنم. هابی خودت. آره. آرتیست مورد علاقت کیه تو هر زمینه؟ حالا بخوام بگیم
آرتیست مورد علاقه،
کار هنری بگیریم، موسیقی باشه، فیلم باشه،
آخه تو هر چیزی یه فیوریت دارم. چی میگم؟
خب موسیقیت کیه؟
موسیقی ایرانی یا خارجی؟
ایرانی.
ابیو خیلی دوست دارم.
ایوه.
هم خودشو هم موزیکشو، خیلی آدم خوبی. ولی خب همه دوستای خیلی زیادی دارم، یعنی باید تک تک اسمشون رو ببرم.
آره دیگه، همه رو باید
بگیدیم. آره اصلا رپ فارسی خیلی دوست دارم، خیلی هاشون، خیلی از رپر رو دوست دارم. نمیدونم چی اسم میخوام ببرم، اگه بخوام عرفان و بهزاد و سیاوش سیجد و خیلی هم. ولی آره دیزاینر، من خودم دیزاینر فیوریت هم ریک آوانه.
کی؟
ریک آوان.
ریک
آوان. و مثلا هنر پیشه ادوارد نورتون رو خیلی دوست دارم. موزیک هیپ هاپ دوست دارم، ایساب راکی رو خیلی دوست دارم. فیوریت هم بی آی جی.
ایوال، اوکی. ایسکو ستیپ هست. وای گفتی که خیلی کار کردی تا الان رسیدی به این قضیه فشن، این چیزا. اگه طراح لباس نمی شدی چی کاره می شدی؟ چون من دیدم صفحه آی ام دی بی هم داری، چاله می دوستم دوتا
برده
بود اینجا با علی زمانی. آره. یه فیلمی بوده
شده علی زمانی به ترفیق هم از خیلی سال با هم دیگه، اونم مثل من اونم خیلی هاسلر بود، با هم دیگه شروع کردیم، خیلی سختی کشیدیم. من خودم اصلا با موزیک ویدیو دیرکت کردن، یعنی خودم رو معرفی کردم به ایرانی ها بیشتر، چون عرفان دوست صمیمیم بود و
اصلا نمیدونستم قضیه، خیلی جالب بود. آره، که موزیک ویدیو خیلی
7-8
اصلا من خیلی دوست داشتم اون زمان دیدم.
آره 7-8 موزیک ویدیو دیرکت کردیم من علی برای عرفان، مثلا یه تیم خیلی خوب بودیم، تا اینکه دیگه بعد من برنامه لباسم یه ذره سرمو شلوغ‌تر کرد و به قول معروف گرفت کارم، مجبور شدم بیشتر وقت بذارم روی این و یکم واسه همین جدایی افتاد. و اینا هنوز با هم دوستیم، هر ستامون. اتفاقا یک دو تا فیلم هم علی درست کرده بود که چند تا صحنه کوچولو ما توش بودم. آره اگه دیزاینر نمی‌شدم 100% دوست داشتم اون هنرپیشه بشم. بعد بودم یه مدت، ولی نقشایی که می‌گرفتم تو آمریکا می‌گن این نقش بهت اونقدر، الان یه ذره بهتر شده، ولی اون موقع همش نقشای تروریستی و بعد و اینا بود که بعدم نبود خوب بازی می‌کردیم.
حالا من که بچه یه دینی باشم اونجا هوای هم دیگه داشته باشم.
آره دقیقاً.
بابا اگه برگردیم به 20 سالگیت چه پندی به خودت میدی؟
چه چیزی؟
چه پندی؟ مثلا چه ادوایسی به خودت میدی؟ این کارو بکن، اون کارو نکن، اینو پی بگیر.
آره اگه برمیگشتم به 20 سالگی 7 سال جلوتر بودم از اینکه این کارو شروع بکنم. یعنی این کاری که الان من تو 27 سالگی شروع کردم، چون خیلی یعنی کانفیوز که نبودم، چون من 11 سالگی از ایران رفتم بیرون و تنها زندگی کردم تو پانسیون شبانه روزی، به خاطر اینکه می‌خواستم برم آمریکا و بهم ویزا ندادن برم پیش فامیلام. تو آلمان دیگه موندم همونجا، تو یه پانسیون شبانه روزی بودم و سخت بزرگ شدم، بچگی سختی داشتم. واسه همین اگه 20 سالم بود دوست داشتم این کارو 20 سالگی شروع می‌کردم، خیلی جلوتر بودم.
من چیزی که خودم به خیلی ها میگم که دهه 20 زندگیتون تا 30 سالگی، حالا واسه بعضی ها ممکنه بالا پایین داشته باشه، دقیقا فرصت اینه که آدم بره همه چیز رو امتحان بکنه، که کاری بود که تو دقیقا کردی. یعنی فکر میکنم اگر اون کار رو نکرده بودی تا مثلا 27 سالگی شاید همین کار فشن هم نمیدونستی که الان من واسه این کار ساخته شدم. میدونی یه پروسه‌ای بوده که شاید بعد طی میشدش تا به اینجا برسی. بابک موضوعی هست، چیزی هستش که خیلی بهش اعتقاد داشته باشی و بگی این درسته، اما بدونی که اکثریت مردم با این حرفتو مخالفن، ولی تو پای این حرفت باشی بگی این درسته.
حتما هست، ولی نمیم چرا اونو یادم نمیاد. آره. من یه ADD خیلی سیویر دارم که اصلا الان داشتی حرف میزدی داشتم به چیز دیگه فهم میکردم یادم بود و یادم رفت داشتنی برای جوابش کمک بکنیم از شده دارم چیزی هست من همیشه میگم که دارم بچه هایی چون آره زیاده یعنی چیز دارم الان نمیدونم چرا یا فریز کرد مغزم داشتم به چیز دیگه فهم میکردم یا قاطی شد دوتا چیز ADD زد بلر یا
اوکی
ADD هم هست همین کار فشنی که دارم میکنم تقریبا میشه گفت 90% آدم ها مخالفشون
این طرحایی که
طرحایی که آره دارم
تو بازار ایران منظورت
آره
اوکی
خیلی چیز الان بهتون دو تا مثال بزنم آره
تو خیابون نشده یه موقع یکی بیاد بهتون
بد
نگاه بکنه بگه
آره الان نه اونقدر بد نگاه کنه چون نمیشه که
شما بد نگاه شده
یا پای ما یه جوری مثلا آره همیشه هم 5-6 نفر با هم راه میرن آره 2 متر قد دارن یا مثلا بد نگاه نمی کنه ولی مثلا پیش خودش میگه که چرا قیافاتون مثلا اینجوری مشکیه دست پوشیدین درسته که رنگ دیگه میدونی چی میگم من مثلا یک سال پیش میخواستم تو ایران فشن شو بذارم نذاشتن فشن شو بذاریم میدونی چی میگم؟ گفتن اوزم خود بگم چرا پیش اون آقایی که باید میرفتم مثلا اجازه بگیریم ازش گفت لباساتون مشکیه نمیدونم غربیه گفتم آخه من همچین
مشکیه غربیه
آره مثلا نمیفهمم منظورشون چیه در اصل که لباسا من خودم این عقیدم اینه لباس مردونه مخصوصا خیلی الان تو ایران مد شده لباسای تنگ میپوشن یارو مثلا 3 سایز برای خودش تنگ تر میپوشه
لباس الان بهتر شده چند سال قبل خیلی افتضاح
بود کته مثلا خیلی شورت کوتاه است آستینش کوتاه است بعد مثلا تیشرت اینقدر کوتاه است دلا میشه مثلا شورتش معلوم میشه میدونی چی میگم ولی ما لباسا رو بلند درست کردیم گشا درست کردیم کاور بیشتر کاور میکنه خب این باید بیشتر مردم بهش علاقه نشون بدن که لباسی که کاور بیشتر کرده که حالا چیزی نشون نمیده ولی نه اینجوری نیستش همه میگن که این یه فرقه ایه نمیم چیزی که من رو پای خودم قوی و استدام میگم نه این نه تو فرقه ایه نه مذهبیه نه سیاستیه این یه چیزیه که یه استایلیه که خیلی راحت و خوب و
یه هنر
سعی کردیم آره هنره اصلا سعی کردیم لباس هم رنگش هم لیمیتد کنیم و واقعا هم هنر حالا من چند تا چیز بهت نشون میدم اگه خواستی فیلم بعدی بکنی عکس بگیر واقعا مثلا پیرنه که ما درست میکنیم که کاتاش و فیتش و اینا چیز معمولی نیست یعنی حتما باید یه حالت مثل مهندسی میمونه انگار مثلا یه اینستراکچری درست کردی که همه چی اونجا که باید بشه دوخت خورده مثلا یه چیز عادی نیستش و این عادی نبودن به چشم بعضیا هنوز چیز نشده عادت نیافتاده
اوکی حالا واسه شنونده هم بگم کسی داره اینو گوش میدن آقای بابک وثوقی و بچه هاشون که حالا اینجا هست من دارم میبینم یکی از با اخلاق ترین مؤدب ترین اکیپی هستن که من دیدم و اگه تو خیابون دیدیشون حالا نترسید از اون اکیپی حرکت کرده
نه چیزی میگم چون عادت نداره به چشم بعضیا فکر میکنم مثلا یه فرقه یا مثلا یه چیز گنگیه اصلا این فقط یه لباس فشنی که استایل ما هم هستش
با کلمه موفقیت رو میشنوی یاد چه چیزی یا چه کسی میفتی؟
یاد خودم میفتم آره. کلمه موفقیت یاد خودم میندازه که چند بار خوردم زمین و هی گفتم که ول نکن برو موفق میشه و اینو دوستای قدیمیم که الان حتما میشنون یا مثلا با بعضی از دوستای جدیدم وقتی صحبت میکنن دقیقاً اینو توضیح میدن بهشون میگم وقتی بابک رو میبینم فقط میبینم که چند بار گیو اپ نکرد یعنی یکی از مثالی که زدم که من تو بدترین موقعیت زندگیم افتادم بعد از چند بار حتی این اتفاق افتاد هیچ وقت گیو اپ نکردم که الان اینجا نشستم یعنی الان اینجا هستم خودم موفق میبینم حالا درسته به اونجا که میخوام هنو نرسیدم ولی تا اینجا که اومدم خیلی موفق
اوکی پس موفقیت رو یه جور تو همین بالا پایین ها میبینی که سادرسان. یک جایگاه نیست اون مسیریه که طی کردی دقیقا. و به اینجا رسیدی باک من اینجا خوندم که گفته بودی توی مصاحبت که دوران سربازی تو ایران گذرندی
آره
چه عجیب چرا اون بر بودی
آره من سال 1994 یه تصادف داشتم توی آمریکا که تقریبا بچه هم نمیجدم از اصلا بود دوست داشتم کسی نبود پیشم.
تصادف چیه؟
با ماشین تصادف کردم.
خودت راننده بودی؟
خودم راننده بودم. خوابم برد پشت ماشین، رفتم توی ماشین دیگه، خیلی انجر شدم. یکی دو ماه بستری و اینا بودم. بدنم حتی سوخت پام و اینا رو، نه اونقدر جلو چیز بشه، ولی درجه دو سوخته بود اینا. یه حالت افسردگی که نه، ولی خیلی تنهایی بودم، تنها بودم. که زنگ زدم به مادر پدرم ایران، باهاشون صحبت می‌کردم، گفتم آره اینجوریام، از کارم الان کار ندارم و ماشین تصادف کردم اینا. گفتم تو دو هفته بی ایران استراحت کن، مثلا عیدم هستش. دقیقا همین موقع ها بودش، قبل از عید بود که اومدم ایران. مادر پدرم رو دیدم و خیلی خوب بود، همه فامیل رو دیدیم، دوست آشنا رو دیدیم و اینا. بعد از 13 به در، یه هفته بعد گفتم خب بریم آمریکا، برگردم بریم کجا بود بریم که معافی و اینا رو درست کنیم. با پدرم رفتیم و گفتن که الان قانون این است که معافی هیچ جور نمیشه، نمیشه بخری، نمیشه هیچ کاری نمیتونه بکنه. خلاصه هر جو پارتی بازی اومدیم بکنیم، دیدیم نه اصلا هیچ جور جا نداره. همون فرداش رفتم، لباسم اندازم نبود، رفتم لباس برای خودم خریدم، موامم خودم زدم، رفتم سربازی صبح. فقط اینکه گفتم که خواهش میکنم یک کاری کنم، من آموزشی تهران باشم.
دو سال تمام رفتی؟
29 ماه رفتم، چون یه ذره دیر رفته بودم و اون موقع من ورزش بودم. بین این سربازی که باید منتقل میشدم جای دیگه و آموزشی، من تو مسابقات ورزشی بودم و چون شنام خیلی خوب بود دیگه رفتم تو شنا و بسکتبال و اینا، دیگه همش تهران موندم برای نیروی زمینی ورزش میکردم. و بعد از یه مدت که شانسی توی امجدیه داشتیم شنا میکردیم با تیم ارتش، آقای استاس موقع مربی تیم واترپولو ایران بود، منو دعوت کرد برای تیم ملی و دیگه رفتم تیم ملی واترپولو.
جالب شد.
آره 29 ماه هم خدمت کردم و 29 ماه هم که تموم شد با همه خداحافظی کردم، گفتم من باید برم.
خداحافظان دیگه فعلا کاری ندارم تو. الان چه ورزشی کار میکنی؟
الان زیاد راستش بخوای ورزش نمیکنم، در حد مثلا باشگاه بدنسازی کاردیو بزنیم. یعنی اونقدر پیگیره، یعنی اونقدر سرم با این شلوغی، خیلی دوست دارم مثلا ورزش بکنم زیادتر، ولی خب
همین مثلا واترپولو علاقه داری؟
نه از خیلی وقت اصلا دیگه شنا و واترپولو نمی کنم، ولی دوست دارم ورزش های باشگاهی بکنم که مثلا فقط در حد هلت و سلامتی اینا باشه.
اوکی باید یه سوال دیگه، حالا شاید یه ذره سوال زردی باشه. شنوندا میخوام بدونن که نسبت شما با آقای بهروز وثوقی چیه؟
ایشون عموی من هستن.
عموی شما هستن. بعد الان ارتباطی مثلا دارین یه موقع تو کاراتون با هم دیگه؟
نه متاسفانه الان چندین ساله با هم دیگه ارتباط نداریم.
اوکی. خیلی واردش نمیشه. باباک جان حرف آخر واسه شنونده ها چیزی هستش بخواد به شنونده ها بگه؟ کسی که میخواد کار طراحی شروع بکنه یا هر کی میخواد یه بیزنسی بزنه یا هر کار دیگه، این بالا پایینای زندگیش و این چیزا، حرفی داری واسه این آدما؟
حرفم اینه که خیلی خوب به منم مسیج میدن که ما میخوایم این کارو شروع بکنیم، چجوری شروع بکنیم مثلا. هر کاری رو بخوای شروع، یعنی تو فکرت هست، نمیتونی فقط بگی من میخوام شروع کنم و چجوری شروع کنم و اینا، چون هیچ کی بهت نمیاد بگه بیا مثلا این کارو بکن یا شروع کن. خودت باید بخوای بیشتر از همه. بعد علاقت باید اونقدر زیاد باشه که هیچ چیزی جلو دارت نباشه. هر موقع خواستی شروع بکنی، اون تصمیم رو گرفتی، بقیه چیزا باید سیاه بشه، یه خط باید نگاه بکنی، اون end of the line که گفتم، اون اول، اون آخر خط رو باید ببینی. یعنی باید ببینی کجا از اینجا میخوای شروع کنی، کجا میخوای بری. وقتی اون end of the line رو دیدی، اون آخر خط رو دیدی، میرسی بهش. اگه نبینی تو هیچ کاری نمیتونی موفق بشی. یعنی باید ببینی میخوایی، یعنی تو خودت باید ببینی داری اون کارو میکنی تا آخرش.
مرسی بابک، شخصا خیلی لذت بردم از صحبتات. مرسی که
بربونه. مرسی تو
به اشتراک گذاشتی، ممنونم. کسی از شنونده میخواد با در ارتباط باشه تو همین فروشگاه؟
آره فروشگاه، شماره تلفن فروشگاه همون رو اینستاگرام همون هستش، میتونن تماس بگیرن. اگه ایران باشن حتما دوست دارم ببینمشون، خیلی خوشحالم میشم.
ایوان آقا دم شما گرم. مرسی
شما گرم. مرسی که اومدی.
ممنون. مرسی از شما. قسمت هفتم مصاحبه با بابک وثوقی رو گوش دادین. امیدوارم لذت برده باشین. مثل همیشه اگه پیشنهاد یا انتقادی دارین حتما به من بگین. آیدی من توی اینستاگرام و توی تویتر هست حامد جی اف. اگر هم دوست دارین ایمیل بزنید بهم، ایمیلم هست contact@hamidjafari.com. اگر هم مهمون خاصی و مد نظر دارین یا کسی رو تو ذهنتون هستش که توی فیلد خاصی کار میکنه، حتما بهم بگین، سعی میکنم تو اپیزود آینده با اون افراد صحبت بکنم. تا قسمت آینده، خدا نگهدار.